رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و بامداد با خیر. طاهری سفر هستم و از شهر پراگا در خدمت شما. امروز سه شنبه 8 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگا 5 بامداد.
در دوشنبه ساعت 8 بامداد است و صبح شما با خیر و شادی بود. فیروز براتوف هستم و در مجله بامدادی شما را از دوشنبه همراهی میکنم.
و با اجازه شما نخست پیش از تقدیم خبرها در ابتدا نگاه میاندازیم به وضع هوای شهرهای تاجیکستان. فیروز بفرمایید.
بله، در دوشنبه امروز حرارت در 39 تا به 41 درجه میرسد و در شهر قرغون‌تپه تا 42 درجه. در شمال در شهر خوجند نیز هوا از 39 تا 41 درجه گرم می شود و در خوروغ مرکزی ولایت کوهستانی بدخشان هوا به این اندازه گرم نخواهد شد و حرارت تا 35 درجه خواهد رسید.
و خوب اکنون نگاه می اندازیم به سرخط اخباری مهم.
امریکا و لهستان در مورد استقرار سپر دفاع موشکی به سازش نرسیدند.
افزایش قیمت مواد غذایی و نفت به موضوع اصلی نشست 8 کشور صنعتی جهان تبدیل یافت.
امروز در تاجیکستان مسئله جبر و ظلم به زندانیان و بدرفتاری با آنها را بررسی میکنند.
در افغانستان در حمله مرگ طلبانه در نزد سفارت هند دست کم 40 نفر کشته شدند.
رئیس جمهور ایران گفت کشورش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند.
ایالات متحده آمریکا و لهستان ضمن مذاکرات در شهر واشنگتن در مورد استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک لهستان به سازش نرسیدند. وزیر امور خارجه رادسلاو سیکورسکی ضمن گفتگو با کندلیزا رایس همتای امریکاییش نتوانست در رابطه با این طرح به توافق برسد. کندلیزا رایس امروز به خاطر امضای سازشنامه استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در جمهوری چخ به این کشور می آید. بر اساس این سند ایالات متحده در قلمرو چخ رادارهایی را می گذارد که برای مشاهده حرکت موشک‌های دورپرواز پیش بینی شدند. روسیه مخالف حضور موشک و رادارهای آمریکا در اروپا می باشد.
افزایش نرخ مواد غذایی و نفت به یک موضوع اصلی نشست سه روزه رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل یافت که این نشست دیروز در ژاپن افتتاح شد. سران کشورهای گروه موسوم به G8 در روز اول نشست با رهبران آفریقایی ملاقات کردند. روبرت زولیگ مدیر بانک جهانی که در این ملاقات حضور داشت گفت برای کمک مالی به مردم فقیر خریدن تخمی و داروهای مینرالی برای کشت سال آینده فوراً 10 میلیارد دلار ضرور است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران گروه G8 خواست تا به مسائل به گفته وی چالش‌های با همپیوستگی، افزایش قیمت مواد غذایی، رشد و تغییر اقلیم رسیدگی کنند.
قرار است امروز مسئله شکنجه زندانیان و بدرفتاری مقامات انتظامی در شهر دوشنبه در یک همایش با شرکت نمایندگان حکومت، پارلمان و سازمان‌های بین‌المللی بررسی شود. دو سال پیش کمیته علیه شکنجه سازمان ملل اقدامات تاجیکستان جهت جلوگیری از شکنجه محبوسان و بازداشت شدگان را بررسی کرده و از حکومت تاجیکستان خواست تا به جبر و ظلم نسبت به زندانیان راه ندهد. سازمان ملل میگوید دادگاه‌های تاجیکستان اعترافات تحت شکنجه حاصل شده را برای صدور حکم به انابت می گیرد که این مخالف قانون ها و معیارهای بین المللی است.
مقامات افغانستان می گویند بر اثر حمله مرگ طلبانه در نزد سفارت هندوستان در کابل دست کم 40 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانی ها افراد ملکی بودند که برای گرفتن روادید در نزد سفارت قرار داشتند. در این حمله 4 شهروند هندوستان هم هلاک شدند. رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزی حمله انتحاری را محکوم کرده آن را کار دست دشمنان روابط به قول وی گسترش یابنده افغانستان و هندوستان خواند. کشورهای زیادی نیز این حمله را محکوم کردند. وزارت امور داخله افغانستان گفت حمله با هماهنگسازی خدمات جاسوسی فعال در منطقه انجام شده است که این ظاهراً اشاره به پاکستان است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت کشورش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد و این گونه طلبی قدرت‌های جهانی را نامشروع خواند. این نخستین بیانیه محمود احمدی نژاد بعد از جواب رسمی کشورش به امتیازهای اقتصادی و سیاسی پیشنهادی قدرت‌های جهانی است که می‌خواهند ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در عوض این کار به ایران امتیازها از جمله کمک در راه اجرای برنامه صلح‌آمیز اتمی پیشنهاد کردند. ایران میگوید هدف برنامه‌های اتمیش تولید نیروی برق است، اما آمریکا و شریکان غربیش به این گفته شبهه دارند و ادعا میکنند که ایران میخواهد پنهانی سلاح‌های اتمی بسازد.
نخست وزیر عراق نوری المالکی میگوید او خواهان تعیین جدول زمانی برای اخراج کامل نیروهای آمریکایی از عراق است. ایالات متحده و عراق در حال مذاکرات دایر به سازشنامه نوی امنیتی هستند و بار اول است که حکومت عراق مسئله جدول زمانی برای اخراج نیروهای آمریکا را مطرح میکند. که رئیس جمهور جورج بوش همیشه مخالف این امر بوده است. سازشنامه نوی امنیتی میان عراق و آمریکا دستور سازمان ملل برای حضور نیروهای ایالات متحده در عراق را عوض میکند که مهلت دستور مذکور آخر سال روان به پایان میرسد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دوستانی ارجمند، برای آشنایی با تفصیلات اخبار لطفاً به سامانه اینترنتی رادیو آزادی رو آورید. نشانه سامانه آزادی نقطه ارگ. تکرار میکنم، آزادی نقطه ارگ.
و ضمناً شنونده ارجمند، متن گزارش هایی را که حالا معرفی میکنیم میتوان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کرد و با عکس و همچنین ویدیو.
امریکا و جمهوری چک سند استقرار سفر دفاع ایالات متحده در اروپا را امضا میکنند.
نخستین ملاقات جورج بوش و دمیتری مدودف و باقی ماندن اختلافات نظری روسیه و امریکا.
حکومت تاجیکستان بعد سکوت طولانی در مورد گسترش جرایم سلفیه اکنون از روحانیان خواسته است مانع تفسیح این جرایم شوند.
در ادامه مجله بامدادی گزارش های دیگری جالب از تاجیکستان و منطقه خواهیم شنید، ولی حالا از شما دعوت میکنم همراه با تحولات مهمی بین المللی راریم. قرار است امروز در شهر پراگ سازشنامه مهمی میان امریکا و جمهوری چک به امضا برسد. طور در خبرها نیز گفتیم این سازشنامه نصب رادارهای امریکا را در خاک جمهوری چک پیش بینی میکند که این رادارها قادرند حمله های احتمالی موشکی را پیشکی مشاهده کنند. اما روسیه استقرار سپر دفاع موشکی امریکا در اروپا را خطر به امنیت ملی خود میداند، زیرا با گفته نظامیان روس این رادارها قادر به مشاهده تاسیسات نظامی روسیه نیز خواهند بود. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
اکثر متخصصان سفر وزیر کارهای خارجه ایالات متحده کوندالیزا رایس با پراگ را گامی عمده در راه استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای مرکزی ارزیابی میکنند. انتظار میرود ضمن سفرش خانم رایس با مقامات پراگ سازشنامه در باره نصب رادار ضد حملات موشکی در قلمرو این کشور را به امضا رساند. واشنگتن میگوید هدف از نصب این سیستم جلوگیری از حمله های احتمالی کشورهای سرکش مانند ایران و کره شمالی میباشد که با آمریکا دشمنی دارند و موشکهای دورپرواز نیز میسازند. بعد امضا سازشنامه آن را باید پارلمان جمهوری چک به تصویب رساند که با عقیده تحلیلگران کار سهل نخواهد بود. طبق نظرخواهی ها از سه دو قسم اهالی این کشور جایگیرشوی سیستم را نالازم خواندند. با وجود این واشنگتن امید دارد جمهوری چک و لهستان یکدلانه طرح پیشنهاد کرده اش را دستگیری میکنند و کوندالیزا رایس ضمن سفرش به هر کدام از این کشورها امتیازهایی را پیشنهاد کرده نیست که باید اهالی را قناعتمند نمایند. یک هفته پیش لهستان اعلام داشت که با جایگیرکنی 10 موشک آمریکایی تا حال روزگیش را نداده است و گفتوشینتو در این باره ادامه دارند. ساکنان لهستان با این لایحه نیز شدیداً مخالفند. روسیه طرح آمریکا برای جایگیر کردن سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی را تهدید به امنیت خود خوانده، گفته است که این طرح به سبقت نوی مصالحه شوی زمینه میگذارد. مسکو هشدار داد که اگر سپر ضد موشکی نصب گردد میلی موشکهای خود را به سوی لهستان و جمهوری چک میگرداند. رئیس کوشش خواهد کرد ضمن سفرش به پراگ مقامات مسکو را دوباره اطمینان خاطر دهد که این طرح برای روسیه یگان خطر ایجاد نمیکند. قبلا رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش ضمن ملاقاتش با رئیس جمهوری سابق روسیه ولادیمیر پوتین به این هدف رسیده نتوانست. با وجود این آنها تعهد کرده بودند برای از بین بردن تنش‌ها گام‌های مشترک بردارند. طبق نقشه نصب سیستم باید سال 2009 آغاز یافته در سال‌های 2012 یا 2013 به کار درآید. چون که بنابر اطلاع استخباراتی امریکا سال 2015 ایران قابلیت پرتاب مشک‌ها با قلمرو ایالات متحده را خواهد داشت. چند پیش ایران درباره استحصال مشک نو اشورا را خبر داد که گفته می‌شود قادر به پرواز در مسافه 2000 کیلومتر می‌باشد و می‌تواند اسرائیل و پایگاه‌های نظامی امریکا در خاورمیانه را مورد هدف قرار دهد. لطیفی، رادیو آزادی.
و ضمناً روز دوشنبه رئیس جمهوران روسیه و آمریکا مسئله سپری دفاع مشکی را ضمن ملاقاتشان در ژاپن بررسی کردند و این مسئله بود که هر دو رهبر در نخستین ملاقاتشان نتوانستند به سازش برسند. یعنی دمیتری مدودف باز هم به موقع روسیه تاکید کرد و جورج بوش به موقع کشورش که سپری دفاع مشکی آمریکا به امنیت روسیه تهدید نمی کند. جزئیات ملاقات دمیتری مدودف و جورج بوش را از خبرنگاری رادیو آزادی خیرمان به قزاده می شنویم.
نخستین ملاقات روبروی رهبران روسیه و آمریکا در حاشیه نشستی سران کشورهای صنعتی جهان در هوکایدو ژاپن جریان گرفت. دمیتری مدودف و جورج بوش در این ملاقات نتوانستند اختلافاتی را که ماه‌هاست بر سر استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در خاک اروپا وجود دارد برطرف کنند. اما با این وجود طور رهبر روسیه گفت روابط مسکو و واشنگتن قوی و کارآمد باقی میماند. دمیتری مدودف که در مراجعت به همتای آمریکاییش نه اسم خانواده‌ای بلکه نام اول او را به زبان آورد، اینچنین گفت که به همکاری با رهبر آینده آمریکا با امید می‌نگرد و گفت و میگوید نظر من این است که همه چیز عادی خواهد شد و روابط ما توسعه می‌یابد. در این زمینه من به جورج هم گفتم که ما با ماموریت نو هم که در مدتی کوتاه سر قدرت می‌آید ارتباط برقرار خواهیم کرد. البته هنوز 6 ماه دیگر هست و در این مدت ما باید با ماموریت عمل کننده فعلی همکاری بیشتر رو برامونیم. بوش در ملاقات اخیرش با مدودف تاکید کرد که واشنگتن و مسکو همکاریشان را در مسائل کلیدی مثل جلوگیری ایران از دسترسی به اسلحه هسته‌ای ادامه خواهند داد. مسائل به مثل ایران وجود دارد که روسیه و ایالات متحده آمریکا بر سر آن در گذشته از نزدیک همکاری کردند و همکاریشان را به خاطر متقاعد کردن رژیم برای دستکشی از غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهند داد. از نگاه ناظران ملاقات نخستین بوش و مدودف این نوبت رئیس جمهوری آمریکا آن برداشته را که زمانی از شناسایی با پوتین داشته است بیان نکرد. 7 سال پیش وقتی آشنایی اول بوش و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه صورت گرفت، پرزیدنت آمریکا گفته بود که وی به چشمان رهبری روسیه نگاه کرده قلبی او را احساس کرده است. این نوبت وی خیلی ساده گفت که مدودف را چون یک شخصی خیلی باهوش دریافته است که اعتماد به نفس دارد و افزود که با وجودی به مرحله انجام یابی وارد شدن مهلت ریاست جمهوریش هنوز فرصت برای همکاری مشترک و بررسی مسائل داغ زیاد با روسیه در پیش است.
توهیر، فکر میکنم فرصتی مناسب است تا با بعضی از مقاله های روزنامه های غربی نظری اندازیم که دیروز اساسا دایر به نشستی سران گروهی 8 و مناسبات روسیه و امریکا نوشتند.
بله، و شروع میکنیم از مجله آسترگی دی پرس، از نشریه آسترگی دی پرس که گفته است شرکت داران نشستی جی 8 خواسته است که فوراً به مسئله نرخ‌های گران مواد غذایی رسیدگی کنند. روزنامه دی پرس می‌نویسد قیمت گران مواد غذایی به رشد اقتصادیات و امنیت در کشورهای دنیا تهدید می‌کند. روزنامه می‌گوید حاضران نشست جی 8 طبیعی است که احساس گرسنگی نخواهند کرد، زیرا برای آنها در مهمانخانه با حشمت وینزر گروهی کلان آشپزهای کسبی با نفوذ با رهبری طباخ شناخته ژاپنی کاتسوهیرو ناکامورا خدمت می‌کنند.
روزنامه امریکایی وال استریت جورنال به مسئله محدود کردن اخراج گازهای گلخانه‌ای توجه کرده میگوید شبهه دارد که سران کشورهای جی 8 بتوانند راهی درستی را برای اخراج گازهایی که زمین را به تدریج گرمتر و گرمتر و برای زندگی طاقت فرسا میکند پیدا نمایند. با گفته روزنامه شرکت داران نشست از آن اظهار نگرانی میکردند که اجرای معیارهای شدید کاهش گازهای گلخانه‌ای برای کشورهای در حال رشد آسان نخواهد بود و این حتی میتواند به اقتصادی دولت‌های پیشرفته نیز تأثیری بد رساند. آنچه که مربوط به شرطنامه ذخیره جهانی مواد غذایی است که به دولت‌های کم بضاعت امکان مقابله با افزایش بی‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی را می‌دهد، از جانب شرکت‌داران این نشست به تصویب می‌رسد، گفته است The Wall Street Journal.
و تحلیلگری روزنامه ایتالیایی لا ریپابلیکا در بستگی به نشست G8 اوید به دیگرگونی در مناسبات امریکا و روسیه اظهار نظر کرده است. خبرنگار سوال می‌دهد که رئیس جمهوری نوی روسیه دیمیتری مدودف از نام خود حرف می‌زند و یا فرمانده های ولادیمیر پوتین را میگوید. خبرنگار میافزاید فرانسوی ها بعد از ملاقات نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و دیمیتری مدودف در ماه ایون به خلاصه آمدند که در مسکو تنها یک سرور ولادیمیر پوتین بود و باقی میماند. شنونده ارجمند اینجا به بررسی تحولات بین المللی خاتمه میدهیم و بعد از یک آگهی رو میاریم به تاجیکستان و میپردازیم به مسئله گسترش جریان سلفیه در این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله رو ادامه می دهیم. یک از موضوعهای اصلی مورد بحث اعتقادمندان در تاجیکستان حالا توسعه گسترش جریان سلفیه است که پیروان آن به تدریج در کشور زیاد می شوند. هرچند حکومت پیشتر این جریان رو نادیده می گرفت ولی ظاهرا حالا نگران شده است که می ترسد که ظهور این جریان می تواند سبب تفرقه و مناقشه میان اعتقادمندان شود.
و چند پیش خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار جلوگیری از توسعه جریان سلفیه در کشور شد و هنگام بازدیدش از ولایت ختلان از روحانیان ولایت خواست مردم را هدایت کنند تا آنها به این جریان نپیوندند.
حاجی امان الله نعمت‌زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان است اخیراً در ولایت سوخ در ملاقات با قشرهای مختلف اهالی به تفسیر جریان سلفیه توجه کرد. با نظر داشت این هم اکنون کارشناسان تاجیک این سوال را مطرح میکنند که چرا حکومت تاجیکستان پس از سکوت طولانی در نهایت به خلاصه رسیده است که باید از گسترش این جریان جلوگیری شود. در این باره فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
کارشناسان تاجیک خطر سلفیه در تاجیکستان را در حال حاضر ضعیف و در آینده دور جدی ارزیابی میکنند. اخیراً حکومت تاجیکستان که تا به حال سلفیه را برای امنیت کشور خطرزا نمینامید نیز تصمیم گرفت به طور آسایشته یعنی تبلیغات طریق مساجد از گسترش این جریان جلوگیری کند. حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و یکی از علمای سرشناس اسلام کشور میگوید در هر کشور اسلامی که اعضای این جریان ظهور کردند ناآرامی و جدایی میان مسلمانان به وجود آمده است و در حال قوت گرفتن سلفیان دست به گریبان حکومت ها زدند و افزود در کشورهای عرب سلفیه جریان انگیزنده اغوا و دسیسه ارزیابی می شود. آقای تورجانزاده افزود
از همین خاطر شاید حکومت تاجیکستان هم بعد تحلیل و بررسی های زیاد شاید از تاریخ اینها از دیگه کشورها با اطلاع پیدا کردن و شنیدم که گویا دستور شده بوده است که از این حرکت طرفداری نکنن و حتی مبارزه برن. خب من تا اندازه این فکر را تأیید میکنم. اگر چنده که توقع من مثلا از حکومت همین بود که اونها را دستگیری و پشتیبانی نکنن شد. من اصلا طرفدار آن نیستم که به مقابل یکم جریان فکری، عقیدتی، دینی حتما باید مبارزه برده شود.
در همین حال سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید کشورش دولت دنیوی و دموکراتی است و به آزادی عقیده و وجدان ارج میگذارد و افزود
در مجموع اصلا هیچ گونه جریانی نمیتواند به امنیت حاضره ملی ما یکون خوف جدی داشته باشد لیکن در آینده در حالتی مثلا زیاد شدن ضدیت های مذهبی خوف و تهدید به امنیت ملی ما خواهد بود لیکن در اینجا هم اگر به شرط که همین مثلا طرفداران عنعنوی اسلام حنفی نسبت دیگر جریان ها با یک افرادگرایی مناسبت نکنند شاید در این حالت و امنیت ملی ما هیچ کدام آنها هم فشار آورده نتواند و مردم ما هم از پی هیچ کدام جریان زیاد نروند.
در همین حال عبدالغفاری کمال کارشناس در امور سیاسی میگوید افزایش تعداد سلفیان به امنیت تاجیکستان خطر ایجاد میکند و افزود اکثر اعضای این رویه خود از اصل سلفیه خبر ندارند و این باعث آن میگردد که آنها حساسیت های حنفیان اکثریت دینی و مذهبی تاجیکستان را بیدار میکنند. آقای کمال افزود با آن که نهایت سلفیه خطر به امنیت تاجیکستان می شود باور ندارد، زیرا جامعه کشور تا رفت به سوی جهانی شوی پیش می رود و دیر یا زود مردم گوناگون مذهب با مدارا زندگی خواهند کرد.
درست است، من هم با این فکر موافقم که علمای محترم امروز علمای ما میگن که سلفیه خطر دارد. آره درست میگن، خطرش در همون کم‌ظرفیتی هم سلفی‌ها و هم بقیه مذهب‌ها از جمله حنفی‌ها است. ولی اگر ما یاد بگیریم زندگی مسالمت‌آمیز را که مثلا ما در یک مسجد نماز خوانیم، یکی دست روی سینه بگیرد، یکی زیر ناف بگیرد، یکی آمین را بلند بگیرد، یکی پس بگیرد، ولی کسی با کسی کار نداشته باشد و کسی هم سعی نکند مذهب دیگر را پس زند، من فکر می‌کنم راه حل این است.
در جامعه تاجیکستان حرف از خطر سلفیه در حال می رود که ظهور این جریان در کشور به اخیر سالهای 92 عصر گذشته راست می آید. یک عده علمای سرشناس کشور که حالا به این جریان مخالفت دارند، قبلا طریق رسانه ها اظهار داشته بودند که حکومت تاجیکستان می خواهد سلفیان را علیه نفوذ افزاینده ایشان استفاده کند و وزارت داخلی تاجیکستان نیز قبلا اظهار داشته بود که سلفیه به امنیت ملی کشور خطر ندارد. اما بعد از بحث های مداوم طریق رسانه ها که امسال صورت گرفت، نهایت حکومت تاجیکستان به خلاصه رسیده است که از گسترش سلفیه در تاجیکستان طریق مسالمت آمیز و نیروی ذهنی امام خطیبان کشور جلوگیری کند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیکستان در باره تصمیم اخیر حکومت کشور در مورد جلوگیری از تقویت جریان سلفیه.
و مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. ساعت در شهر دوشنبه 8:21 دقیقه است و در شهر پراگ 5:21 دقیقه. این لحظه شما دعوت میکنیم به عنوان خبرهای مهم توجه فرمایید و سپس گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم و هم میرویم به شنیدن یک ترانه بسیار زیبا.
امریکا و لهستان در مورد استقرار سپر دفاع موشکی به سازش نرسیدند.
افزایش قیمت مواد غذایی و نفت به موضوع اصلی نشست 8 کشور صنعتی جهان تبدیل یافت.
امروز در تاجیکستان مسئله جبر و ظلم و زندانیان و بدرفتاری با آنها را بررسی میکنند.
در افغانستان در حمله مرگ طلبانه در نزدی سفارت هند دست کم 40 نفر کشته شدند.
رئیس جمهور ایران گفت کشورش فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی کند.
و حالا عنوان گزارش های بعدی مجله بامدادی رادیوی آزادی.
دو کارمند مؤسسه خیریوی آقاخان در تاجیکستان به هلاکت رسیدند.
امکانات نهایت کمی حدود 150 هزار معیوب در تاجیکستان و نادیده گرفتن مشکلات این قشری نیازمند.
سیاستمداران قرغیزستان به تقسیم عادلانه ذخیره های آبی آسیای مرکزی دعوت میکنند.
بیدادگری سکای کوچگرد در ولایت ختلان.
و لیموزین درخواست عروسهای نوسفرور از دامادها در تاجیکستان.
ولی خوب پیش از این هم با همدیگر یک ترانه میشنویم و میرویم به ادامه برنامه.
هر لحظه دلم یاد گلی روی تو دارد، آهزی همان نرگسی جادوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد.
حسی جادوی تو دارم کردی گذر از باغ دلم به گل خوش بود این باغ دلم تا به هنوز بوی تو دارم کردی گذر از باغ دلم به گل خوش بود این باغ دلم تا به هنوز بوی تو دارم
دوستی عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی مستقیمن از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. در ولایت کوهستانی بدخشان تاجیکستان دو نفر کارمندان امدادی هنگام انتقال کمک های خیریه توسط رودخانه پنج غرق و بیدرک شدند. این دو نفر برای بنیاد آقاخان کار می کردند. نمایندگی بنیاد آقاخان در بدخشان کمک های خود را به مناطق دورافتاده افغانستان توسط مرز میانی این دو کشور در منطقه بدخشان انتقال می دهد. تفصیلات بیشتری حادثه در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال.
در محل خمراغی نوای پنج جستجوی جسد دو نفر اشخاص غرق شده با دریای پنج که یکی شهروند افغانستان و دیگری شهروند تاجیکستان میباشند ادامه دارد. بنابر اطلاعی راست کروی داخلی بدخشان این افراد کارمندان دفتر انکشاف بنیاد آقاخان برای افغانستان هنگام ارائه کمک بشردوستانه به معلومات نظم‌مرزی افغانستان با دریا غرق شدند. سردار خدمات مطبوعاتی ریاست کره داخلی بدخشان مزروف دوروبوف گفت که حادثه در نزدیکی پول نو بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رودخانه پنج که ساختمان آن در محل خمراغی ادامه دارد و واقع پیوسته است. وی گفت
با مقصد گذراندن کمک بشردوستانه به جمهوری اسلامی افغانستان در منطقه جمرچ خمراغی نوای پنج دو نفر کارمند تشکیلات بین المللی AKF این از خزینه بنیاد آقاخان پولکشوی افضلشاه ساکین قشلاق یاگید ناحیه درواز جمهوری تاجیکستان و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان با اسم عبدالبصیر نزور ساکین جمهوری اسلامی افغانستان از عده اداره نمودن قایق نمر آمده به دریای پنج غرق شدند.
بنابر اطلاع اداره گمرک ولایت بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان سه گذرگاه مرزی دائم عمل کننده و هشت گذرگاه موقتی به خاطر ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان عمل میکنند. با گفته مجنون عبدالله شویف که زیاده از 10 سال به حیث کارمند دفتر انکشاف در تیوت نزدمرزی افغانستان فعالیت داشته است، گذرگاه های مرزی موقتی در موافقه با حکومت جمهوری هنوز سال 1998 برای مساکن شمال افغانستان تأسیس شدند. وی بیان داشت که چنین گذرگاه ها عمدتاً در سمت دروازه کوشم در جاهای نرمو و در روبروی تیوت دوردست کشور همجاور که از مراکز دور برای پیادگرد به سویشان از تنگنا میگذرند جای گرفتند. برای نخستین بار است که ارائه کمک بشری در چنین گذرگاه منجر به هلاکت آدمان شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروه.
هلاکت دو کارمندی مؤسسه خیریه بنیاد آقاخان در تاجیکستان. امروز در تاجیکستان روزی معیوبان و پیرانسالان اعلان شده است و مقامات رسمی عادتاً در این روز با برگزاری بعضی چاره‌بینی‌ها توجه را به مشکل این قشر جلب می‌کند.
طبق آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 135,000 معلول به سر می‌برد و آنها غالباً قشر کم‌بیزارترین جامعه می‌باشند. نبودی شرایط مساعد کار و زندگی سنگین اکثر این معیوبان را محتاج و گوشه‌نشین کرده است.
با ویژه توهیر زنانی معلول که محروم از حقوق مادی و معنوی روز میگذارنند. در این باره صحبت داشتیم با سنابر راوپوا، نماینده سازمانی زنانی معیوب که خود از یک پای محروم است و سنابر نخست از مشکلات معیوبان بخصوص زنانی امکاناتشان محدود صحبت کرد.
سببی که معیوب هستند اونها به جای کارتانی نیستند و از این سبب وضعی اقتصادی اون شخصون که امکانیت مالی دارن بدتر است. از طرف دیگر معلومات نکه اگر گیرن از سببی بزن معیوبیت در بسیار جو سبب میشود که از پیشتوی از زندگی خوب داشتن معیوب به قفو رفتن میگیرد، یعنی از سبب معیوبیتش و تحصیل نمیکند، مکتب نمیخواند. از اینجا برمیاد که معلوماتی در کوری نمیگیرد و همخل زنجیره رفتن میگیرد. معلومات که نگیرید جای کار که تامین نیست، جای کار که نباشد و زندگی پست.
چند فویزی زنان معیوب در تاجیکستان در خانه هستند، با هیچ کار جلب نمیشوند، تحصیل نمیکنند.
من با فویز گفته نمیتونم، لیکن چقدر اندازه ای که بازم هایی که ما کار میکنیم میدونم، شخصا میدونم قسمی زیادش.
و هستند معیوبانی که هیچگاه از خانه نبرامدن؟
اساسا نیخود معیوبیت مانع میشه در آنی که معیوب با کوچه نمیبروید، تماما از خانه نمیبروید. این از محیطی که در آن زندگی میکنند، از اویلا و بسیلیم بسیار مثالش در میتوانم که معیوب تماما از خانه نمیبروید. خصوصا با زنها این زیادتر تعلق دارد، چون که وقتی که در اویلا دختری معیوب تولد میشود و یا کوشش میکنن پدر و مادر خشتابه کوشش میکنن که از همه یک طرف کردن، یعنی گویم که پنهان کردن میمونن، چون که دیگران نفهمن که در این اویلا دختری کودکی معیوب تولد شده است. این همش یک استریوتیپ هایی کهنه شده خلق ما.
شغل اساسی زنان معیوب یا زنان معلول چی است در تاجیکستان؟
هستن بایو با کاری خوانن مشغول هستن و دوزندگی مشغول هستن.
یک معیار هست که همه کارخانه و یا اداره های دولتی باید یک نفر، حداقل یک نفر معیوب کارگر داشته باشند. در تاجیکستان همین چیز رعایت می شود؟
معیار هست، چون که مقررات هست که 3% کوتا هست برای بودجه کاری تامین کردن معیوبان، لیکن تا چی اندازه این جای دارد من گفتم نمیتونم، چون که برای معیوب را با کار جلب کردن، قبول کردن، این برامون شخصی که کار تامین میکند این مسئولیت دیگر میتید بازی جای کاری متوبیق نقلیت متوبیق باشد، دسترس باشد. برای همین نه هر رهبر معیوب را با کار میگیرد، چون که مسئولیتی زیاد را طلب میکند.
در رابطه با اینفراستراکتوری که باید برای معیوبان ساخته شود، مثلا اوتوبوس های باید باشند که معیوبان بتوانند به واسطه اروبچه‌هاشون به اون سوار شوند در تاجیکستان، تا کدام اندازه همین مقررات رعایت می شود؟
بعضی تاکسی‌های مطابق شوی راه و کوچه ها به نظر می رسد، لیکن از روی استاندارد گیریم، اگر استاندارد جهانی اون هم درست نیست، لیکن به هر حال ساخته افتاده است. لیکن اگر گوید که مطابق بودن دسترس بودن این نقلیت جمعیتی، اون دسترس نیست. اگر مثل اودی گیریم، اگر پایتخت رو گیریم، اگر به نظر اندازه گوهو نو شده، گوهوی خوشبوی بزید ساخته شده، لیکن وی مشکل تر شد برای معیوبو، چون که بلندتر شد و از گوه با افتوبوس داخل افتوبوس شدن نیت مونیای پیدا می شود.
به اندیشه شما دولت تاجیکستان چند فویز وظیفه های خود در نزدی معیوبان رو اجرا میکنه، تا کدام اندازه در حق اونها غمخوری میکنه؟
این غمخوری وقتی مفید غمخوری زیاد است، مشاهده میشه، چشم‌انداز است.
تبریک، خود شما حاضر گفتید باید ایستگاه هایی که در شهر دوشنبه ساختن برعکس زندگی شما مشکل تر کرده است،
چون که ممکن که در وقتی ساختن از همون معیار و از همون قویده ها رویا نکردن. مثال من هیچ گفتن نتوانم، مثال این افاختمون چیان و بستگی دارد.
و شما همچون یک معیوب در روزی معیوبان از حکومت یا که از دولت تاجیکستان چه خواهیش دارید؟
از من معیوبان اگر گردن من امکانیت خوب، من دیگر هیچ طلب ندارم. امکانیتی به روبر که شد دسترس که باشد، همون معیوب تواند تحصیل کند، امکانیت داشته باشد به مکتب رود، امکانیت داشته باشد به داخل دانشگاه. این یکمین پرابلمی که باید حل شود این دسترس بودن. این شوتوی روح هم در نظر دارم، اینفراستکتور در نظر دارم. اینو که در طرف باشن مایید که رفت خون تحصیل کرد و معلومات که گرفت و سویل وزیفهش که شد قربه که تانین که شد و دیگر به هیچیس محتاج نیست. یکی از پرابلم هایی که در زنهوی مایید جای دارد این جای زیفی آلویده. یکی از پرابلم هایی اصلا این نداشتن جای استقامت آلویده و یک عمر در تحت نظارت خیش تابورون دستنگری خیش تابور و یک عمر در خانه خود رو دیابتی تنها شمردن است. چونکه اگر خانه استقامتی شخصی داشتگی باشند این کم اکا خودش مستقل حس میکند، خیلی خودش انسانی کامل حس میکند و او میتواند که زندگی خود رو خودش پیش برد.
تشکر از سنابر راوپ و نماینده سازمانی زنانی معیوب. زمنان خودی او دانشگاه را ختم کرده است و به حیث اقتصاددان در سازمانی بانوان معلول فعالیت میکند. دوستانی عزیز از نزد رادیوی خود دور نروید. برنامه را بعد از یک آگاهی با گزارش دایر به مسئله داغ تقسیم ذخیره های آب در روسیه مرکزی ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و می رویم به قرقیزستان. در اینجا سیاستمداران این کشور دعوت می کنند تا به گفته آنها ذخیره های آبی آسیای مرکزی به طور عادلانه تقسیم شود. در این باره گزارش جالبی داریم از میراسرار فرغانی، خبرنگاری رادیو آزادی در شهر بیشکک.
ایده از نمایندگان دایره های سیاسی قرقیزستان بر این عقیده استوارند که استفاده منصفانه آب رودخانه های نارین و سیر مشکلات کمبود آب در منطقه آسیای مرکزی را به کرد کاهش خواهد داد. میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون این موضوع گفت:
یا думаю, что используем в сельском хозяйстве старые экстенсивные методы хозяйствования.
میراسلاو نیازوف میگوید در آسیای مرکزی آب رودخانه ها به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که چنین طرز استفاده آب و زمان شوروی سابق خاص بود. با گفته موصوف در آسیای مرکزی آب فراوان موجود است و اگر از این آب به طور پرثمر استفاده صورت گیرد آسیای مرکزی به تهدید کمبود آب مواجه نخواهد شد. میراسلاو نیازوف گفت گذشته از این به مقصد موافق است که قرقیزستان مقامات کشورهای فرامرزی را پیرامون وضعیتی که در قلمرو کشور روی کار آمده است سری وقت آگاه سازد.
ای تاجیکستان، ای ازبکستان، ای کرگیزیا 16000 کوبمتر وادی نا 1 گکتار خلبچادنیکا.
با گفته میراسلاو نیازوف ماس عالمان تاجیک اثبات کرده اند که در تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان برای آبیاری 1 هکتار کشت پنبه 16000 متر مکعب آب استفاده می شود و از آن به حساب میانه 19 سنتنر حاصل به دست می آید. و افزود این در حال است که در اسرائیل برای آبیاری 1 هکتار کشت پنبه 3500 متر مکعب آب خرج می کنند و دست کم 50 سنتنر حاصل می رویانند. در همین حال آناتولی ریابسف وزیر منابع آب قزاقستان ابراز داشت که فقط همکاری در مورد تنظیم ذخیره های آب رودخانه ها از افزایش مشکلات آب در آسیای مرکزی جلوگیری خواهد کرد.
наоборот вода должна объединять і здесь ми єдині і должны в этом плані совместно сотрудничать.
و افزود که در این روند چین و روسیه نیز سهم گرفته می توانند. با گفته میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان مقامات سایر کشورهای آسیای مرکزی باید در همدستی استراتژی مشترک سیاست آب را تهیه کنند و از پی حل مشکلات شوند. بازاربای منبتوف یک کارشناس مسائل آب بر این نظر است که ایده از سازمانهای بین المللی در میان کشورهای آسیای مرکزی تخم نزاع میکارند. با گفته آقای منبتوف یک چیز مسلم است که حجم آب سربند تختگل بیش از پیش میافزاید. این منبع میگوید که تا ماه اکتبر سال جاری حجم آب سربند تختگل به حجم آب برابر خواهد شد که سال گذشته در این سربند ذخیره شده بود. با گفته بازاربای منبعتک، قرغیزستان در این اواخر یگان سند بسیار جانبه را در مورد استفاده آب رودخانه هایش امضا نکرده است. از این لحاظ عهده‌دار نیست که آب سربند تختگل را برای رفع احتیاج کشورهای فرامرزی از معیار زیاد انتقال دهد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشنهاد سیاستمداران قرقیز در مورد تقسیم ذخیره های آبی آسیای مرکزی شنونده ارجمند، از شما دعوت میکنیم بار دیگر اینجا با سرخط مهمترین اخبار توجه فرمایید و سپس با هم ترانه خوبی دیگری رو میشنویم و میرویم با گزارش های دیگری تاجیکستان.
امریکا و لهستان در مورد استقرار سپر دفاع موشکی به سازش نرسیدند.
افزایش قیمت مواد غذایی و نفت به موضوع اصلی نشست 8 کشوری صنعتی جهان تبدیل یافت.
امروز در تاجیکستان مسئله جبر و ظلم به زندانیان و بدرفتاری با آنها را بررسی میکنند.
در افغانستان در حمله مرگ طلبانه در نزد سفارت هند دست کم 40 نفر کشته شدند.
رئیس جمهور ایران گفت کشورش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند.
و اکنون شنونده ارجمند، ترانه از سهرابی محمود، آوازخوانی شناخته در تاجیکستان.
چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق با در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق با در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
تشکر از سهراب محمود و برنامه را ادامه می دهیم. در ولایت خدلون تاجیکستان بیماری سیل در میان اطفال نیز افزوده است و بیمارستان های ولایت با امکانات محدودشان نمی توانستند این کودکان را درست تبوبت کنند. مومینی احمدی خبرنگاری رادیو آزادی در کلوب در این باره گزارش فرستاده است که آن را با هم می شنویم.
در حالی که حدود 100 نفر نورس مبتلا به مرض سیل به استراحتگاه جلب شده اند، بیش از 200 نفر نورس دیگر با همین علت در مرکز مبارزه با بیماری سیل منطقه کلوب بستری اند. زرفشان عبدالله خواننده صنف ششم:
دماشید خوکان میجا زیق میشم، اولی جوابم نمیتن، اولی یک ماه دیگه خواه میکنم.
صنف چنده شما؟
صنف شش. ار سالا خونه مامان دبتم زیق نمیشتم، اینجا زیق شدم، این سال مکتب در خونده نتونستم.
اما مادری زرفشان میگوید در این مرکز برای بیماران یگون شرایط وجود ندارد و اینچنین پزشکانی صاحب تجربه نیز نمیرسد. وای میگوید در حالی که به این بیمارخانه سازمانهای خارجی کمک داروواری مینمایند، اما هنوز برای بیماران داروهای تبوبتی دسترس نیست. خانم سعیده میگوید
او کل داروش هم میگن بیستوم، فقط یک تبلیتکا میتر خلاص، دیگه شه خمون میخریم، اهمیت نمیتن. این ده ماه خواهی مو پیشکی دو دو کن بازدی قبول نکدن، ایرا هر کسل دیگهش بروردن، این آوردم خواندمش یک هفته بیلی چه نیمونده، بعد یک هفته های دشنبه بازم شدادن قبولش کن. دو ماه بوچی روی سیماغی رسته هیچ نیست که او تبوبت بیوا.
فعلا در ده نواحی منطقه کلوب شمار گرفتاران بیماری سیل می افزاید. در همین حال کمال الدین اکرام و سردختوری مرکزی سلامتی نورسان شهری کلوب و مسئول برگزاری فراگیری نورسان و استراحتگاه میگوید در مد اول ایشان کوشش نمودند تا فرزندان اویله های کمبیزاعت را به این استراحتگاه دعوت نمایند و اینچونین افزود که نورسان تایی 24 روز نه تنها فراغت اینچونین برای برقرار نمودن سالمی خیش تبابت نیز میگیرند. آقای کمال الدین میگوید
کودکانی که از اویله های کمبیزاعت و کودکانی که علاقه ما به مدرسه سیل هستند و کودکانی کمخون در اونجا هم غیر استراحت باز تبابت ایلوگی میگیرند.
باقیده کارشناسان سطحی پست زندگی مردم با اوجگیری این بیماری مساعدت نموده است. هرچند مسئولین سوها امور دقیق رو پنهان میدونند اما کارشناسان بر این که شمار گرفتاران سیل در منطقه به بیش از 3000 نفر میرسد. طبق امور غیر رسمی روز این است که در منطقه کلوب بر اثر بیماری سیل یک نفر جان خود را از دست ندهد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
تشکر مومین. و در ولایت خطلان کارمندان بهداشت گفتند شماره سگ‌های دیدو در قلمرو ولایت افزایش یافته است و در صورت حمله یا گزیدن این سگ‌ها ممکن است افراد آسیب دیده به بیماری گرفتار شوند.
با گفته مقامات بهداشتی اکثر این سگان ویلگارد و یا دیدو گرفتار بیماری‌های مختلف از جمله گرفتار بیماری خطرناک هاری یا جنون سگی میباشند که این بیماری در صورت سرایت انسان را میکشد.
بله، و همکاری ما ناصرجان مامورزاده در گزارش خود از خورغانتبه میگوید در 6 ماه اخیر بیشتر از 2000 نفر از حمله چنین سگان آسیب دیدند و حتی یک نفر جان داده است.
مقامات بهداشتی و واگیرشناسی ولایت خطلان از افزایش شمار آسیب دیدگان از حمله سگ‌های دیدو و یا کوچه‌گرد اظهار نگرانی کرده از ساکنان جنوب کشور دعوت نمودند به امنیت خود و خانواده‌های خود توجه بیشتر ظاهر کنند. تنها در 6 ماه اول سال روان بیش از 2500 ساکن ولایت خطلان از حمله‌های سگ‌های خیابانی زخم‌های گوناگون جسمانی برداشته یک نفر بنابر بیماری هاری فوتیده است، اما هیچ مقام رسمی در این ارتباط مسئولیت بر دوش نگرفته و مصرفات شهروندان آسیب دیده را نیز جبران نکرده است. حکیم خدایبردیف سرپزشک مرکز واگیرشناسی ولایت خطلان میگوید در قیاس با سال سپری شده امسال 180 مورد حمله سگ‌های خیابانی به شهروندان بیشتر به قید گرفته شده است. آقای خدایبردیف افزود
در نزد کارخانه‌های کمونالی شهر نویه‌ها بریگاد‌های برای دستگیر و نابود کردن سگ‌های بی‌صاحب و کوچه‌گر باید باشد. دویمی که از طرف اداره‌های بایتوری درباره طرز درست نگهداری من حیوان ها مثل گذراندن ایم واکسین حاضری همین کسلی های در بین حیوان ها و بعدا اداره های کمونالی باید همه یمن حیوان هایی که در خانه نگاه می دارن اینا در روی خط باشن و هم شناسنامه باید داشته باشن تا همین درجه. اگر همین کار را گفتیم او که بشه این تعداد ما فکر میکنم که پس می شود.
حکیم خدایبردیف سرپزشک مرکزی واگیرشناسی خطلان در همین حال محمد زین الدین یک ساکن شهر قرغان‌تپه که از حمله سگ‌های خیابانی زخمی شده مبلغی زیاده برای معالجه مصرف کرده است میگوید در اکثر موارد ساکنان نواحی اطراف قرغان‌تپه امنیت بهداشتی رو در مرکز ماموری ولایت خلل دار میسازند.
وقتی سگاشون پیر میشن یا کسلی میشن وایسته در قبچه میندازن میرن حدود شهر دستر می سگ زبان نداشته باشه که بیا که من صاحبم در باختره یا در قاضی ملکه من دین صاحبم ور سر دادنم میشه.
و اما کارخانه فرعی خواجگی کمونالی شهر قرغان‌تپه نهادی به واسطه مسئول شهرداری اوید به محو سگ‌های هاری و به صاحب خیابانی میگوید بنابر نبود ذخیره های مالی و فناوری لازم این کارخانه برای رفع مشکل موجوده عاجز است. عبدولی ارگاشف کارمندی کارخانه مذکور گفت در سال جاری با فرمایش حکومت محلی تنها حدوداً 25 سگ دیدو و کسلمند نابود کرده شده است.
یک دو ماه پیش 10-15 تا پرونده بیشتر در کوچه میگردن در مسرکو.
کارشناسان میگن بر اساس قواعد شهرداری میباید هر یک مؤسسه دولتی خدمت معیشی دارای گروه های کاری اوید به شکار و محو سگ‌های دیدو و مبتلای هاری بوده بعد تمام حیوانات خانگی شناسنامه های مخصوص داده شود. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی قرغان‌تپه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و دوستی عزیز، اکنون پیشنهاد میکنم برای چند دقیقه از مشکلات دورتر برویم و به پدیده های نوی در تاجیکستان نظری اندازیم. از جمله به لیموزین سواری در جشن های عروسی. زرنگزی نوروز شو در این باره گزارشی خیلی هم جالب تهیه کرده است که اون را همراه میشنویم.
چی اکا شما زکاست چند سمانیم؟
ساعتش 5 دلار.
ساعتش 5 دلار. بنزینش عدل نوارم. اصلا 5 6 ساعت اگر گیریم ستوب که باید میکنم اصلا.
5 6 ساعت چی در کنم؟ سراز یک گره یک تون گیرید 250 دلار.
250 دلار این زنش سکیت که قطعیم ها باید چند.
این آب تا بگیم.
بعد اکا شما اینجا یکم اروش میکنیم؟
یه انتیچکه دارد و یه دو ماشین زنگوله دارن.
مشورت یک راننده ماشین تمغه‌ای لیموزین با جوانی را بر سری کرایه آن برای خدمت رسانی در روزی توی میشنیدید. ضمناً تا 2 سال اخیر در تاجیکستان استفاده از ماشین تمغه‌ای لیموزین در روزی توی و خورسندی ها به قول مود شده است و فعلا هر یک جوان به ویژه عروس ها آرزوی در روزی توی عروسیشان با ماشین لیموزین همراه داماد در شهر سیر و گشت کردن را میپرورند و برخی ها حتی داماد شونده را مجبور میسازند تا به خانه عروس حتما با لیموزین بیاید. شریف راننده یکی از ماشین های لیموزین پایتخت میگوید
حضور نمیگیرن که حضور همه جا با کی چی آوردی لیموزین آوردی همه قشلاقو با همه تماشا با ایما گودکا میبرون زنکا میبرون یکون بر ندیدگی.
گفته میشود ماشین های تمغه لیموزین یعنی ماشین های عمدتاً دراز ولی خیلی زیبا و وسیع در تاجیکستان نه بیشتر از 10 تایند و در پایتخت قریب 3 شرکتی خدمت رسانی کرایه چنین ماشین ها فعالیت میکند که بر عوض 250 و 300 دلار در یک توی خدمت میرسونند. با گفته دلفروز اسوی و کارمند یکی از چنین شرکت های مرکزی شهر در روزهای اولی جاری نمودن این نوع خدمت رسانی طلبات به ماشین های لیموزین از سوی ساکنان کشور خیلی کم بود. یعنی اون هنگام نه همه آماده بودند که برای استفاده یک یا دو ساعت از ماشین لیموزین چنین مبلغی زیاد خرج کنند. ولی امروز به گفته او هر لیموزین های این شرکت خیلی سر مشتری بودند.
نه تنها توی مارکو که اینا یکون زود روز با یا یکون تولد شدنی فرزند از رودم گرفته برن میتونن همین کارو.
در داخلش چی مثلا شرایط هست در داخل لیموزین برای داماد و عروس بیم اگر
اونجا بهنگی باید داره شرایط خوب دوره هم کالون است هم جای بار دارد اونجا دا میتونن خی نشوکیو نشوکی خودشونا چی کی خوان اونجا مو با هست فروژیرو همش تایور کدگیو استکان پکن همه چیست موسیقی همش هست.
مبلغ خدمت رسانی این شرکت با ساعت استفاده ای ماشین لیموزین بستگی داشته است، یعنی یک ساعت استفاده ای آن 50 دلار بوده و در مجموع یک توی با سیر و گشت داماد و عروس در روز تویشان به 250 دلار میرسیده است. اما این تنها مبلغ خدمت رسانی، بنزین رو باید خودی میزاج میخریده است. دلفروز میگوید فرمایشگران غالبا چند روز و یا چند هفته قبل از روز عروسیشان خود را در نوبت نام‌نویس میکنند.
ماشین های ما در همین نزدی و پشت کتابخانه فردوسی جایگیرند. در همین جا هم آفیس ما جایگیر است. آمده قطعا گپ زنان کنند توش تا همین روز با موری پیپ گیریم. چیکه که بستر باشد همون قنافتر نازه همه ندارهای هم که میبین همینجا ما کشش میکنیم که به همون حالاتی ویو کشش کنیم ویو رو هم گیریم همین کورشون رو بود کنیم اکو حواظ دارن همه حوزه حواظ دارن موزیم با
نوابسته از اونه که مبلغ کرایه این نوی موشین تنها برای یک روز و چند ساعت چندان ارزان نیست، اما بازم اکثری جوانان تلاش میکنن تا روزی خوندار شوی خود رو به این واسطه خیلی پرشکوه و خاطرمان گذرانند. شهناز میگوید او از دیگر چیزهای ضروری توی صرفه کرده حتما در روزی تویش لیموزین کرایه خواهد کرد.
من میخوام اولین درجه ها اینا میمونه خواهد اگر شرایط تشمیه نرستد چیزه چیزه مثلا کمتر میکنیم لیموزین میبیاریم اگر شرایطش نباشه آی بانک سو نگیره.
شهرت جوانی دیگر نیز میخواد روزی مهم و تاریخی حیاتش رو با لیموزین آرایش داده و خیلی زیبا سپری کند.
آدمو در زندگیش یک بار توی کنه و این تویشون چقدر با عرض و حواسی که داشته باشن خیلی گذرد.
شما خودتون میخواستید که برای مثلا آوردن عروس با لیموزین روید؟
البته
کشش میکنید برای گرفتن این
مثلا؟
کدام رنگش شما میخواید گرید؟
با من سفید بیشتر مخول و عروس شونده هم سفیدش را انتخاب میکنند.
اما با تصویب رسیدنی قانون تنظیم رسم و آیین، با کاری شرکت های خدمت‌رسانی کرایه ماشین لیموزین هم تا اندازه خلل وارد کرده است. به قول مسئولین چنین شرکت ها، اگر قبلا همه روز ماشین های لیموزین در سفر و سر مشتری بودند، حالا تنها روزهای استراحتی فرمایش میگرفتند و خلاص. در دوشنبه فعلا لیموزین سفید طلبگران بیشتر داشته است، چون به گفته پیران رنگ سفید و نوخونداران خاصیتی نیک داشته است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واخرین گزارش جالب و شنونده ارجمند، چند دقیقه دیگر داریم برای شنیدنی گزارش ورزشی. در نزد میکروفون شارح رادیوی آزادی نظرالله لطیف است.
در پایتخت قطر شهر دوحه قرعه کشی سبقت انتخابی جام فوتبال آسیا 2011 دایر گردید. 20 دسته شرکت کننده مسابقات به 5 گروه تقسیم شدند. بر اساس قرعه کشی به گروه A تیم های ملی ژاپن، بحرین، هنگ کنگ و یمن، به گروه B استرالیا، اندونزی، عمان و کویت، به گروه C ازبکستان، امارات متحده عرب، مالزی و هندوستان، به گروه D ویتنام، چین، سوریه و لبنان، به گروه ای ایران، تایلند، اردن و سنگاپور شامل شدند. واقعاً چهار دسته ای که به دور نهایی راه یافتند معلومند. اینها سه تیم بهترین جام آسیا 2007، عراق، قهرمان آسیا، عربستان سعودی و کره جنوبی، اینچنین دسته میزبان قطر می باشند. با آنها 10 دسته بهترین سبقت گروهی و غالبان جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سالهای 2008 و 2010 همراه می شوند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان امکان دارد در صورت پیروزی در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 3 ایول تا 10 آوگوست سال جاری در شهر حیدرآباد هندوستان برگزار می شود، به دور نهایی جام آسیا 2011 راحت بگیرد. دسته تاجیکستان در گروه آ 3 ایول با منتخب ترکمنستان، 1 آوگوست با تیم هندوستان و 3 آوگوست با تیم افغانستان بازی خواهد کرد. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستان عزیز، با همین گزارش ورزشی مجله بامدادی به پایان میرسد. در برنامه های دیگر ما را همراهی کنید.
و از آنکه تا این ساعت امروز همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم و یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. تا دیدار در برنامه های دیگر.
که از عاشق خیلی نمیدی یه عمری